مرا پل بزن تا سحر، تا سبدهای بارآور باغ. تو را می شناسم من ای عشق، شبی عطر گام تو در کوچه پیچید. من از شعر پیراهنی بر تنم بود، به دستم چراغ دلم را گرفتم و در کوچه عطر عبور تو پر بود و در کوچه باران چه یک ریز و سرشار گرفتم به سر چتر باران. کسی در نگاهم نفس زد، مرا زنده کن زیر آوار باران، مرا زنده کن زیر آوار باران. شب بخیر.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرگ و خیس بود، تو باز میگرد بشباسه حتی تو گل و ماسه.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
من سرهنگ هستم.
ساعت 1:30 نصف شب تلفن خونم زنگ خورد. خط امن داشتم و برای کارهای اداری ازش استفاده میکردم.
نویسنده مهدی دوریان،
زوکن گزارشو داخل قفس پشت سرم بود. همونطور که گوشی به دست
همون اول زندگی گفته بود بعضی کارا رو از من نخواه، یکی اوتو زدن، یکی هم ظرف شستن، ولی تو کارای
دیگه رسیده بود منزل. نگاهی به دختر نوجوان خودش مبینا انداخت و آه سردی کشید. سریع لباس پوشید و رفت اداره آورد.
راویان: بهرام ابراهیمی، محمد حاتمی، قربان نجفی، بهرام سروری نژاد، محمد رضا علی، مرتضی حسنلو، علی اصغر قره‌خانی، میلاد اندلیبی، محمد مهدی قاسمی، نگین خواجه نصیر، الهه پور جمشید. صدا بردار مریم حق نظری. تقدیم به حافظان امنیت ایران. توجه: اسامی افراد و مکانهای مورد استفاده در این مستند داستانی به جز شخصیت اصلی کتاب غیر واقعی می باشند. این تغییر نامها جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ آبروی اشخاص صورت گرفته است. این داستان بچه قول.
یکی از روزای تابستون 83 آقایی به نام سرمست اومد اداره اطلاعات و گفت که یه فایل صوتی مهم داره. به قیافش نمیخورد که حزب‌اللهی باشه، از مخبرها هم نبود. درو بستم که بتونه خبر مهمشو با خیال راحت بگه. اون وقتا اداره اطلاعات ناجا طبقه دوم ساختمون کلانتری 15 قصر دش بود. یه ضبط صوت واچمن کوچولو با خودش آورده بود که دژبانای ورودی کلانتری ازش گرفته بودن. دستور دادن واچمنو بیارن بالا، ولی اصرار داشت که مطلبو به خود آقای قربانی بگه. منم زیاد سخت نگرفتم و به اتفاق اون رفتیم اتاق رسول. وقتی سرمست دکمه پلیو زد، داد و بیداد و عربده کشی گوینده پخش شد توی فضای اداره. یه نفر با صدای کلفت و رسا داشت به رسول فحاشی میکرد و برای اون شاخشونه میکشید. یه لحظه از کاری که کرده بودم پشیمون شدم و از خجالت سرمو انداختم پایین. فوشا رکیک و زننده بودن و همش خطاب به قربانی بود. میگفت قربانی نمیتونه هیچ کاری بکنه و من 10 تا مثل اونو حریفم و از این مزخرفات. بعدم برای پلیس کلی رجز خوند. رسول دکمه دستگاهو فشار داد و خاموشش کرد و پرسید این کیه؟ همکارمون گفت وحید حامدی که بهش میگن وحید بچه قول. تا اسمشو برد شناختمش. سابقه من تو اطلاعات بیشتر از رسول بود و خودم هم شیرازی بودم. آوازه وحید حامدی رو از مدت‌ها قبل شنیده بودم. خیلی هم بیرا نمیگفتن. اون یکی از گندلات‌های محله سعدی شیراز بود که به خاطر وزن 130 کیلویش به بچه قول مشهور شده بود. دست بزنم داشت و به همین دلیل مامورا سعی می‌کردن زیاد به پروپاش نپیچن. رسول ادامه داد و پرسید که قضیه چیه؟ طرف گفت ما یه خورده حساب مالی با هم داشتیم و وحید پولمو نداده. منم برای اینکه گیرش بندازم نقشه کشیدم و رفتم در خونش. گفتم میرم اطلاعات پیش قربانی شکایت می‌کنم تا بیاد بکنت تو گونی. اونم اومد تو کوچه و شروع کرد به فحاشی و شاخشونه کشیدن برای قربانی و اینم مدرکش. وقتی اینا رو گفت، رسول اول لبخند ریزی زد و همزمانم نگاهی به من کرد. منظورشو فهمیدم. از نقشه زیرکانه سرمست تعجب کرده بود و در این حال تو دل تحسینش میکرد. از پشت میز بلند شد و شاکیو تا دم در بدرقه کرد. بعدم که سرمست مرخص شد، گفت این وحیدو جمعش کنید بیارید اینجا، نه به خاطر فحاشی به من، بلکه به خاطر اینکه آدم گستاخیه. 7 نفر نیرو برداشتم و رفتم سراغش. میدونستم که دستگیر کردنش مصیبته. همونطور شد که فکر میکردم. وحید برای خودش افت میدونست تسلیم چند تا جوجه پلیس بشه. بازم برای نیروی انتظامی رجز خوند و عربده کشید. قضیه داشت حیثیتی میشد و باید فکر میکردم. مونده بودم چی کار کنم. نه کسی جرأت داشت نزدیکش بشه، نه میتونستم از اسلحه استفاده کنم. اگرچه اونم بیکله تر از این حرفا بود و از تهدید و تیراندازی نمیترسید. مجبور شدم با اسپری فلفل مهارش کنم، ولی مشکل فقط دستگیریش نبود. بچه گولو گرفته بودم، اما برای انتقالش به اداره ماشین مناسب نداشتم. خودش به تنهایی به زور روی صندلی عقب جا میشد و اگه بین راه دست به کار خطرناکی میزد، برام دردسر جدیدی درست میکرد و گرفتار بگیر و به بندهای اداری و بازرسی و دادسرای نظام میشدم. برای انتقال اون قول بیشا خودم نقشه خوبی کشیدم و به هر زحمتی بود اونو اجرا کردم. در بین راه بیسیم زدم به رسول و خلاصه و مفید گفتم که گرفتیمش. رسولم انگار که دستم خونده باشه با نگرانی گفت الان کجاست؟ منم مجبور شدم راستشو بگم و گفتم تو صندوق عقبه. رسولم گفت نمیره این بنده خدا، چطوری جاش دادی تو صندوق؟ صداش به قدری نگران کننده بود که دلمو لرزوند و یه لحظه ترسیدم راستی راستی اتفاقی افتاده باشه. به راننده گفتم بزن کنار. پیاده شدم خودم صندوق عقبو باز کردم. بچه غول مثل یه جنین دست و پاشو جمع کرده بود توی سینه و شکمش. ازش پرسیدم نمردی؟ نفس عمیقی کشید و هوای ریه‌شو بیرون داد و گفت
مانوز.
دوباره در صندوقو بستم و راه افتادیم. چند دقیقه بعد رسیدیم اداره و یه راست بردمش اتاق رئیس. رسول بهش گفت من هیچ کاری باهات ندارم، ولی چرا فحاشی میکنی؟ فحش دادن کار آدم ضعیفه. تو که آدم ضعیفی نیستی، با کسی درگیر میشی مرد باش، از خودت مایه بذار. لحن صحبت های رسول تغییر کرده بود، مثل دشمشتی ها حرف میزد، نه مثل یه افسر اطلاعاتی پلیس که مجرمی رو گیر آورده. اصلا از موضع بالا و تحکمی حرف نمیزد. مقداری که فضای اتاق ساکت‌تر و آرام‌تر شد، رسول ادامه داد و گفت من از تو شاکی نیستم، ولی باید این بنده خدا رو راضی کنی. خلاص. نه از بازداشتگاه خبری بود، نه از کتککاری و نه از اون حرفایی که پشت سرمون میزنن. برابر قانون وحید و فرستادیم دادگاه. قاضی مجبورش کرد بدهیشو به سرمزد بپردازه و ماجرا تمام شد.
این داستان شکارچیان.
قاچاق سلاح هسته‌کشی در شیراز و در حومه شهر زیاد شده بود. مشکل بزرگتر از آنجا شروع شد که شکار حیوانات، تیراندازی‌های هوایی در عروسی‌ها، تهدیدها و قتل‌ها دیگر با تفنگ شکاری نبود، بلکه با اسلحه جنگی انجام می‌شد و همین موضوع مسئولان امنیتی استان را نگران کرده بود. در بررسی‌های اطلاعاتی معلوم شد قاچاق سلاح از روستایی در اطراف یکی از شهرستان‌ها صورت می‌گیره. آنها در پوشش شکارچی کار می‌کردند. اسامی تعدادی از قاچاقچیان رو به دست آوردیم، ولی اهالی اون روستا اکثراً بستگان هم بودن و خیلی اوقات هم اسم کوچک و نام خانوادگیشون یکی بود. فقط می‌تونستیم با اسم پدر یا شماره شناسنامه اونها رو تشخیص بدیم. ورود به روستا و جستجوی خونه به خونه واقعاً کار مشکلی بود. رسول برای حل این مسئله رفته بود جلسه شورای تامین استان. سر ظهر اومد محل کار خودمون و بنده و یکی دیگر از همکارامون رو فراخوند. تعدادی فرم خام در اختیارمون گذاشت و گفت
اینا فرمای جهاد کشاورزیه. چند روز دیگه باید از روستاهای استان فارس آمارگیری بشه. خودم با جهاد هماهنگ کردم. شما تعدادی از بچه‌ها رو بفرستین اونجا که توی کلاس آمارگیری شرکت کنن و آموزش‌های لازم رو ببینن.
ما هم رفتیم و با شرکت در کلاس‌ها کاملا توجیه شدیم. هفته بعد در تمام روستاهای استان ماموران جهاد کشاورزی شروع به آمارگیری کردند. جز روستای مورد نظر که به جای آنها بچه‌های اطلاعات ناجا وارد کار شدند. بزرگان روستا با خوشحالی به استقبالمون اومدن و تمام منازلی را که می‌خواستیم با دقت نشونمون دادند. اعضای خانواده‌ها هم سیر تا پیاز مواد لازم یک کار اطلاعاتی رو در اختیارمون گذاشتند. وقتی مطمئن شدیم که یک خونه همون جاییه که باید بازرسی بشه، روی در حیات نوشته‌های مربوط به آمارگیری رو یادداشت می‌کردیم. با این تفاوت که طبق قرار قبلی نوشته‌ها رو با خطی درشت‌تر از منازل دیگر می‌نوشتیم. یک روز صبح بی‌خبر ریختیم تو روستا و رفتیم سراغ خانه‌های علامت‌گذاری شده. تا قبل از ظهر 70 قبضه اسلحه، 30,000 پیشنگ و 20 کیلو تریاک کشف کردیم بدون هیچ گونه درگیری و تنش.
این داستان تقبل الله.
از صبح که شروع کرده بودیم به خلع سلاح روستا، 69 قبضه اسلحه کشف شده بود. بچه ها داشتن جنبندی و لیست برداری میکردن که رسول اومد و منو صدا زد.
جعفر بیا اینجا.
این زنه از وقتی ما اومدیم داره نماز میخونه، اما نه رکوع میره نه سجده میره.
هنوز موقع نماز ظهر نشده بود. عشایر و روستایی که تو مناطق دورافتاده زندگی میکنن کمتر به جمعه و جماعت میرسن و اصولا وقت چندانی برای نمازهای مستحبی و طولانی ندارن. هرچقدر خواستم خوشبین باشم نشد. از گوشه چشم نگاهی به رسول انداختم. قسم میخورم یه چیزی قایم کرده.
چیکارش کنیم؟ این که زنه، ما هم مأمور خواهر نیاوردیم.
رفتم سراغ خانم نمازگزار. سیخ ایستاده بود و اصلا جمع نمیخورد. اگه کسی نمیدونست فکر میکرد یکی از زاهدان روزگاره. صدامو کلوف کردم و با عتاب گفتم اسلحه رو بده به من. بدون اینکه حرفی بزنه خیلی عادی اسلحه رو پشتش باز کرد و از زیر چادر نماز آورد بیرون. اونو داد دست من و پا به فرار گذاشت. به این ترتیب 70 اسلحه هم کشف شد. تو اون ماموریت جدی و مقتدرانه همه خندهشو گرفته بود. دلم میخواست بگم تقبل الله، ولی خب جاش نبود.
این داستان شمع اطلاعاتی.
در یگان امداد ناجای فارس مسئولیتی داشتم. ابلاغی از فرماندهی استان اومد که طبق اون باید با بچه های اطلاعات ناجا همکاری میکردم. دو گروه ها نیرو برداشتم و رفتم برای تأمین امنیت روستای مورد نظر اطلاعات. همکارانمون با شیوه مخصوص مدیرشون تعداد قابل توجهی اسلحه کشف کرده بودن. دقیقاً 70 قبضه. بعد از ظهر همه مسئول دور هم جمع شدن و بعد از ارائه گزارش کوتاه توسط جناب قربانی دستور پایان عملیات صادر شد. موقع برگشت تو همون اطراف به پیرمردی برخوردیم که تعمیرکار اسلحه شکاری بود. پیرمرد اطلاعات زی قیمتی در مورد سلاحدارای منطقه داشت. عبدالرسول به صورت ناشناس با اون گرم گرفت و صمیمی شد. یه جوری مشغول تعریف و خنده شده بودن که انگار بعد سالها به هم رسیدن. از نظر ما عملیات تموم شده بود و داشتیم بر میگشتیم، اما شمع اطلاعاتی عبدالرسول فراتر از خیلی از فرمانده ها و مدیرا بود. اون به این ارتباط ادامه داد و تونست اعتماد پیرمرد رو جلب کنه. مدتی بعد با اطلاعاتی که از تعمیرکار به دست آورده بود برای خلع سلاح افراد غیر مجاز دو عملیات دیگه طرح‌ریزی کرد. فکرشم نمی کردم که اون دیدار ساده و گپ خودمونی با پیرمرد چنین نتیجه‌ای داشته باشه. در مجموع دو عملیات حدود 100 قبض سلاح غیر مجاز کشف و ضبط شد که بیشترشون شکاری بودن.
این داستان توپ ساز. روز ورزش صبحگاهی بود. اول یه خورده دویدیم و بعد از نرمش و گرم کردن بدنها رفتیم زمین والیبال. از ماموریت خبری نبوده و میتونستیم بدون دغدغه برای یه رقابت درست و حسابی یارگیری کنیم. آقای قربانی هم اومد و ایستاد کنار تور. بیشتر توپایی رو که براش ساختیم خوابون تو زمین حریف. ست اول و 15-9 بردیم. ست دوم که شروع شد از من خواست بیام زیر تور و خودش رفت عقب زمین برای توپ گیری. با اینکه زیاد وارد نبودم اما مرتب تشویقم میکرد و به من روحیه میداد. یه خورده که گذشت حریف پیش افتاد و هر کاری کردیم نتونستیم بهشون برسیم. اواسط بازی دیدم راستی راستی داریم میبازیم. رفتم و از آقای قربانی خواستم که تو پست خودش قرار بگیره و بره برای آبشار زدن، ولی قبول نکرد. اونقدر کمکم کرد که به هر بدبختی بود اون ستم بردیم. تا آخر وقت ورزش 3-4 ست دیگه بازی کردیم و جناب سرگرد به همین روش ادامه داد. هر بار یکی از بچه‌ها رو می‌ذاشت زیر تو رو خودش برای اون توپو می‌ساخت. انگار از موفقیت دیگران لذت بیشتری می‌برد تا موفقیت خودش. این داستان بالاتر از گردنه.
روستای دور افتاده و کوچکی تو کوهستانهای بین استان فارس و بوشهر وجود داشت که خبرساز شده بود. این روستا به دلیل موقعیت جغرافی خاصش مورد توجه قاچاقچی‌ها هم قرار گرفته بود. اونجا رو به محل دپوی اسلحه تبدیل کرده بودن. قاچاقچی‌ها تفنگا رو یکی یکی یا دوتا دوتا با لنج می آوردن بنده رو. بعد از ذخیره سازی توی روستا در یک معامله کلان از اونجا وارد استان فارس می‌کردم. بعد از اینکه کارهای شناسایی انجام شد، حکم قضایی رو گرفتیم برای ورود به خونه‌های روستا و ولی یه مشکل اساسی وجود داشت. تو روز روشن به راحتی دیده می‌شدیم و قاچاقچی‌ها هم فرصت داشتن اسلحه رو در جای دیگه مخفی کنن. رسول بچه‌ها رو توجیه کرد و نیمه شب با یه مینیبوس نیرو و چند دستگاه خودرو عملیاتی راه افتادیم به سمت جاده بوشهر. نزدیکی های سحر رسیدیم ابتدای جاده فری و کوهستانی. مسیر روستا شیبدار، سنگلاخ و صعب العبور بود. مینیبوس قدیمیمون توی گردنه درجا زد و دیگه بالا نرفت. نیروها پیاده شدن و تو تاریکی کوهستان شروع کردن به هل دادن. زیر نور کمرنگ مهتاب لباس و درجه یکیشون متفاوت از بقیه به نظر می رسید. یه لحظه متوجه شدم که سرگرد قربانی، مدیر اطلاعات ناجای استان، مثل بقیه درجه دارا و استوارای زیر دستش داره مینیبوس رو هل میده. ما هم از اینکه داخل ماشین خودمون بشینیم خجالت کشیدیم و رفتیم کمک. چرخ مینیبوس هرز میچرخید و همراه خودش هم سنگ و کلوخ و اینا رو پرتاب میکرد به طرف ساق پای بچه‌ها. ولی اراده رسول بالاتر از ارتفاع گردنه بود. 4:30 صبح رسیدیم روستا و قبل از اینکه قاچاقچی‌ها از خواب بیدار شن رفتیم بالای سرشون و دستگیرشون کردیم. اون روز 20 قبضه اسلحه آماده تحویل کشف و ضبط شد. موقع طلوع آفتاب عملیات با موفقیت انجام شده بود و همه هم خوشحال بودیم. من خوشحال بودم که تلاشمون نتیجه داد و واقعا خستگی از تنم بیرون رفته بود. چند تا از درجه دارم خوشحال بودن که تشویق میشن و اگه با همین شیوه پیش برن ترفیع هم میگیرن. اما رسول حرف دیگه ای زد.
خوشحالم که با پیدا کردن این سلاح‌ها جون تعدادی از انسان‌ها رو نجات دادی.
این داستان مثل برادر.
یکی از همکارانمان در محل کار سکته کرد و از دنیا رفت. نیروی زیر دست رسول بود. به محض اینکه خبردار شد خودش را رساند. عجیب متأثر شده بود. یاد صحبت همیشگیش افتادم.
شماها دست من امانتین. اگه خدایی نکرده اتفاقی واسه تون بیفته چطور جواب خانواده‌هاتون رو بدم؟
حالا یکی از همان امانت‌ها از دنیا رفته بود. البته نه در عملیات و مأموریت کاری، ولی به هر حال رسول خود را مسئول می‌دانست. شروع کرد به پیگیری کارهای پزشک قانونی و کفن و دفن و مجلس گرفتن. انگار برادر خودش از دنیا رفته باشد. موقع مراسم ختم مثل فامیل درجه یک و صاحب عزا سر پا ایستاده بود ورودی مجلس و از مردم تشکر می‌کرد. روز بعد مقداری قند و چای و برنج گرفتیم و رفتیم منزل آن مرحوم. تازه فهمیدیم که همسر متوفا در واقع همسر برادر شهید همکارمان بوده و 2 دختر معلول هم در خانه دارد. داشتیم از خجالت آب می شدیم. رسول که تا موقع جلوی همکاران و مردم استوار ایستاده بود و مجلسداری کرده بود دیگر طاقت نیاورد و اشکش جاری شد. صبح روز بعد به تکاپو افتاد برای تهیه تلویزیون و مقداری مایحتاج زندگی. تلویزیون بزرگی تهیه شد و رسول آن را جایگزین تلویزیون کوچولوی آنها کرد. هر وقت هم فرصتی دست می‌داد، همکاران را بر می‌داشت و به صورت دست جمعی سری به بازماندگان می‌زد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و باسه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب، قهرمان. نویسنده سهیلا خدادادی. نگاهی تحلیلی و روانشناسانه بر کتاب اثر لوسیفر نوشته فیلیپ زیمباردو. بازیگران: سعیده فرزی، شهریار همزیان، بویوک میرزایی، معصومه عزیز محمدی، مجتبی طباطبایی، مینو جبارزاده، نگین خواجه نصیر، مونا صفی، محمد پور حسن، فرشید صمدی پور، رازیه مومیوند، ناهید فیضی، امیر عباس توفیقی. کارگردان: محمد پور حسن. گوینده: شمسی صادقی. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ملیحه مرادی جعفری. قسمت چهارم.
کلارا و لیام پولی برای انتقال پدر به بیمارستان بهتر ندارند. این در حالیه که بانک بارها برای پرداخت اقساط عقب افتاده بهشون اختیار داده. توی این مدت پیتر که به کلارا علاقمند بود سعی میکرد کلارا رو دلداری بده، اما کلارا کم کم متوجه میشه که پیتر از اون فاصله گرفته و رابطش با ایزابل همکلاسی مغرور و از خودرازیشون بیشتر شده. لیام هم برای پیگیری اقساط بانک با آقای جکسون مدیر بانک تماس میگیره و آقای جکسون به اون میگه فقط 2 هفته برای پرداخت اقساط خونه زمان دارن. اونها باید ظرف 2 هفته آینده $17,000 پول تهیه کنن و به بانک بدن. در غیر این صورت بانک خونه رو برای فروش آماده میکنه. لیام و کلارا قصد داشتن با اندک پولی که دارن پدرشون رو به بیمارستان بهتری انتقال بدن که از بیمارستان بهشون زنگ میزنن و خبر میدن پدرشون از دنیا رفته. با هم بشنویم ادامه نمایش رو.
باورم نمیشه که دیگه پدر رو نمیبینم. ناتالی، توی پدر تو خونه خیلی خالی. نمیتونم تصور کنم چطور باید مشکلاتمونو بدون پدر پشت سر بذاریم.
واقعا متاسفم کلارا، مرگ آقای هایپر برای هممون شوکه بزرگی بود، اما تو و لیام اونقدر قوی هستین که بتونین این شرایط رو تحمل کنین.
پدر با همه آرزوهایی که داشت داره به خاک سپرده میشه. کلارا بهتره براش دعا کنیم.